آیات 12 تا 22 سوره مبارکه جن. و خب خدمتتون هستیم با این سوال که بهش فکر میکنید و جوابش انشالله برای ما خواهید فرستاد، که اگه قرار باشه روزانه یه مدتی از زندگیتون رو برای عبادت بگذارین، دوست دارین که این عبادت و این اتفاق تو چه فضایی باشه؟ هر وقت در دریای خروشان زندگی، تو چنگال طوفان جهل و ترس اسیر شدی و ساحل صلاح و صلح و کشتی نجات و رهایی رو آرزو کردی، قرآن بخوان.
ساعت 7 صبح، اینجا قم است، رادیو معارف.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا
صدق الله العلي العظيم.
خداوند متعال به حق آیات قرآن کریم انشاءالله روز و روزگار خوبی رو برای همه شما شنونده های عزیز رقم بزنه. اونایی که گفتین توی قم هستین، برای با دعا کنین. اونایی که تو قم هستن دستشون به حرم مطهر میرسه، یا اونایی که توی مشهد هستن حتما همین گونه است. من میخوام عرض بکنم که هر کس الان زائر امام رضا و حضرت معصومه و سایر اولیاء الهی هست و تو مسیر رفتن و رسیدن و صدای ما رو میشنوه، برای دیگران هم دعا بکنه. گفتن من و محمد متین عزیزم و مائده جونم به همراه سرکار خانم گلم الان از کرمان حرکت کردیم به سمت مشهد و رضا، همراهتونیم و دعاگوی شما، التماس دعاهای قشنگ. شما انشالله رسیدید پابوسی حضرت، ما رو دعا بفرمایید. از نقطه صفر مرزی ترکیه الان صدای برنامه خوب شما رو گوش میدم. عید قدیر بر مسلمانان مبارک و روز خوش. شمس الدین زرافشان برامون این پیام رو فرستادن درباره سوال برنامه و اینکه دوست دارید عبادتتون کجا باشه، تو چه فضایی باشه. محمد عزیز گفته از نظر من عبادت فضای خاصی نمیطلبه، همه جا میشه خدا رو یاد کرد. رکنی از قائم شهرم گفته آقای مولایی بهترین عبادت خدمت به خلقه، نه وقت میخواد نه مکان. 30553 جاییه که این پیام ها میرسه دست ما و تلفنی که الان خواهیم شنید یا تلفنایی که میشنویم به این شماره 329-10-551 و پیش شماره 025.
اگه قرار باشه روزانه نیم ساعت وقت برای عبادت بذارین، دوست دارین در چه فضایی باشه؟
خلوت گزیده را به تماشا که حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. همه جا محضر خداست، به شرط اینکه عبادت ما عاشقانه باشه، اما مسجد از همه جا بهتره.
خلوت هایی واسه خودم توی خونه درست میکنم، میشینم همه روز، یعنی یک قسمتی از وقت من صحبت کردن با مولایم، با آقا امام زمانه. انشاءالله آقا بیاد و جهان پر از نور کنه. همین فقط مولا جان، به امید روز ظهورت هم چشم به راهیم و هم دلتنگ شد.
آقای مولایی فرمودن که مؤمن باید یه قسمتی از زندگی روزانه‌اش رو اختصاص بده به عبادت، اما در حقیقت اینه که مؤمن همه ساعات و لحظاتش باید عبادت باشه، یعنی حتی کار کردنش هم. روایت ها ما داریم که فرمودن که اگر کسی هر روز صبح که میده سر کار، به خاطر این بره سر کار که یه روزی حلالی به دست بیاره، نیازمند کسی دیگه ای نشه، این خودش عبادت حساب میشه واسش. ممنون از برنامه خودت.
متشکرم ازتون که تلفن میزنید و پیامک میفرستید یا تو فضای مجازی و به هر حال برنامه خودتون رو در واقع اینطوری کمک میکنید. امام علی علیه السلام در کلامی میفرمایند انسان با ایمان ساعات شبانه روزش رو به سه بخش تقسیم میکنه. مضمون رو نقل میکنم: قسمتی را صرف مناجات با پروردگارش میکند و قسمت دیگری را برای ترمیم معاش و کسب و کار زندگی قرار میدهد و از قسمت سوم برای بهره گیری از لذات حلال و دلپسند میگذارد و سزاوار نیست که انسان عاقل حرکتش جز در سه چیز باشد: مرمت معاش، گامی در معاد، در راه معاد، و لذت در غیر حرام. بنابراین تذکر شما دوست عزیز رو ممنونم، اما من باید توضیح بدم. این که میگیم مؤمن اگه قرار باشه روزی انقدر از وقتش رو به عبادت اختصاص بده، بر پایه این گونه روایات، و الا بله، ما همه رفتارهامون میتونه عبادت باشه، نفس کشیدن و خوابیدن و راه رفتن و نگاه کردن و کارهای دیگری که انجام میدیم، حتی لذاتی که در زندگی برامون وجود دارن، لذات حلال، میتونند از مسیر عبادت در واقع اتفاق بیفتن و اونام عبادت حساب بشن، وقتی نیت قصد قربت برای هر کاری بکنید. اما حرف من اینه، خلوتی برای عبادت، برای نماز و مناجات اگر قرار باشه داشته باشیم که طبیعتاً یه بخشی از وقت زندگیمون رو بهش اختصاص میدیم، شما دوست دارید کجا باشه؟
گوشه دل ها غنچه بکاریم با شادی، با شادی، با شادی، با شادی.
امروز روز من است، خورشید درخشنده تر از هر روز.
گنجشکان
سرود بودن سر دادند و من آماده‌ام برای آغاز.
پس زندگی را زندگی خواهم کرد.
بریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همین، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم. پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم. پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر. دوستای خوبم، یکی از بخشای برنامه‌مون ارتباط با گزارشگران محترم یا شنیدن گزارش‌های ارسالی اونهاست از طریق مهربان باشیم. و حالا تو این صفحه از مجله صبحگاهی، سید احمد رضای صدر که ظاهر مشهد بود، ببینیم الان کجاست. سلام، صبح شما بخیر.
منم سلام عرض کنم خدمت شما مولایی عزیز، خدمت شنوندای خوب بزرگوارمون. رضا جان صبحت بخیر و امیدوارم که صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشی، همچنین شنوندای عزیزمون. تا دیروز که خب مشهد بودم، امروز بخواسته از همون دیروز دیگه، دیروز حرکت کردم اومدم به سمت ولایت خودم، چون شما میدونی و بعضی از شنوندگان عزیز که من اصفهانی هستم، به رسم ادب دست پدر بزرگوارم رو ببوسم و دیگه خلاصه الان اصفهان هستم. صبح اول وقت گفتم کجا برم برای گفتگو، برای مصاحبه و برای گزارش امروزمون، گفتم بهترین حالت و بهترین جا کنار رودخانه زاینده روده که به حمدالله الان یه آبی از توش داره رد میشه بعد از مدت ها و خلاصه دیگه دل آدم نمیگیره. بعد اومدم اینجا نزدیک پل خواجو و یکی از دوستان خوبم، یکی از اساتید بزرگوارم رو دیدم. زمانی که دبستان میرفتم رضا، یه مدیر و یک معلم خوب داشتیم ما که این معلم خوب من بعدها استاد من شد توی زمانی که وارد رسانه ملی شدم و یکی از هنرمندای خوب رسانه ملی، جناب آقای شهداد، آقای مهدی شهداد عزیز که دیدم در حال قدم زدن هستن کنار پل خواجو و دیدم فرصت خوبه باشون یه صحبت بکنم، این صبح و این نشاط و این حس و حال قشنگ رو ببینیم که ایشون چطور توصیف میکنن برای ما و شنونده هامون اینجا در کنار رودخانه زاینده رود و توی این فضای سبز کنار رودخانه. آقای شهداد صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. من صحبتم آغاز میکنم با نام خدای علی و خدای عدالت. خیلی خیلی خوش اومدید به زارگاه خودتون.
سلامت باشید.
زنده باشه. افتخاری من در کنار شما باشم و افتخاریه که همکلام بشم با شنوندهای خوب برنامه شما، هموطنهای عزیزم. من از همیزو دعوت میکنم همه هموطنهای خوبم رو تشریف دارن اصفهان، چرا که الان هم 32 جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان جاریه و دعوت میکنن که حتما با بچه هاشون بیان، با کودک هاشون بیان، با نوجواناشون بیان، چون فیلم های بسیار خوبی هم انسان شنیدن در جشنواره هست و یه فضای نشاط ها خوبی در اصفهان حاکمه، به خصوص این که فرمایش شما که آب زاینده رود هم جاریه و این کنار زاینده رود به خصوص پل خواجو صبح زود یه صفای خاصی داره.
این پیاده روی صبحگاهی حاضری با چی دوست نگاهی شد؟
فکر نکنم، من بیشتر صبحگاهی چون صدا سیما نزدیک پل خواجوه،
بله،
بیشتر صبحگاه زودتر میام سر کار، که البته سر کار که نم زودتر میام از خونه بیرون که کنار پل خواجوی هم یه ورزشی کرده باشم، هم یه قدم زده باشم و بعد میام سر کار.
اصلا این ورزش و این فضای زیر پل و کنار پل یه حس خیلی قشنگی آدم میده. همه هستن.
خیلی خیلی الان باور کنین که الان صبح زود اینجا گروهی هستن که میان ورزش میکنن این طرف رودخونه و اون طرف رودخونه و یه صفای خاصی داره و یه نشاط خاصی میگیرن و میرن سر کاراشون و من فکر کنم که این انرژی که بیشتر اصفهانی حالا دارن اصلا ورزش صبحگاهی و همین که در زاینده رو قدم زدن و ورزش کردن.
بله، یه نکته قشنگی هم من دیدم اینجا مسجدی هست در کنار رودخانه، خیلی میان صبح نمازو که خوندن نماز جماعت رو قبول میکنن بعدش میان از مسجد بیرون و فضای پارک و قدم میزنن شروع کنن ورزش کردن.
این کنار رودخانه ما که این طرف و اون طرفش جنوب شمالش پارکه، جای جایش مسجد داره، مسجد ساختن، شهرداری ساخته و همتونن عبادت کنن، همتونن تفریح کنن، همتونن ورزش کنن،
همه در کنار هم،
همه در کنار هم.
خیلی خوب. آقای شهداد عزیز یه جمله قشنگ اصفهانی از اون اصفهانی غریزتون به همه مردم ایران، خب برام مهربون باشیم دیگه.
من اصفهانی بگم؟
اصفهانی غلیظ بگم؟
اصفهانی غلیظ که نما تا اصفهانی عادی حرف بزنم. از همه خدمت شما که من هر دوباره همون دعوت جمع کردم اون دور ما زدادم دعوت بکنم به تنهای همشهری عزیزم، هموطنه یه گولم که این مدت به خصوص این مدتی که این جشنواره فیلم کودک و نوجوان تو اصفهان هست برگزار میشه حتما تشریف بیارن اصفهان، هم اصفهان رو ببینن، هم سوغاتی بخرن، هم بریون بخورن، هم گاز بخرن، هم از این فضای قشنگی که ایجاد شده به خاطر جشنواره استفاده
کنن. اینم خصوصا تو این آخرین روزا تابستون.
آخرین روزا تابستون
هوا هم خنک و خوب شده.
آروار داره خوراش میشه. بله.
ممنون و شکر شهده
داره.
سلامت باشید. آقای ملایی عزیز.
خیلی ممنونم.
بیایید اینجا اسپانیا منتظرم برای پذیرایی و برای مهمانوازی.
انشالله که لحظاتون شیرین باشه به شیرینی شیرینی های اصفهان مخصوصا گزش و صبح همه مردم خوب اصفهان هم بخیر.
رضا جان راهی شهدات اشاره کنم میگن یه جمله میخوان بگن ببینم صحبت چیه. خواهش
میکنم.
ما اصفهانی ها بگویم که تشریف بیارین اصفهان قدم دارین گوگل یا چشیما.
بله اینم یه اصطلاح دیگه.
قشنگ قشنگ. سلام ما رو ابلاغ بفرمایید خدمتشون و خدا نگهدارت باشه آقا سید عزیزم.
سلامت باشی.
زنده باشی.
خواهش میکنم.
خدا
نگهدار. یا علی مدد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
میخندم میخندم من بر دنیا میخندم بر دنیا ای زیبا من چون گلا میخندم گل من رفتی به کجا کردی دل خون تو مرا چو شمی از من تو جدا من میمیرم به خدا در پایت جان ریزم از قهرت نگریزم با لبخندی شادم کن با پیغامی یادم کن.
اون قدیما تو خونه آقا جون یه اتاق بود که همیشه درش بسته بود، فقط میدیدیم گاهی آقا جون تو این اتاق رفت آمد میکنه. بعدها فهمیدیم این اتاق نماز آقا جونه، وقتایی که مسجد نمیره اونجا نماز میخونه. یه دست لباس مخصوص نماز و یه سجاده خوشکل و عطر و خلاصه اتاق فضای خاصی داشت و من همیشه با خودم میگفتم وقت نماز خوندنم که بشه از آقا جون اجازه میگیرم و نمازامو تو این اتاق میخونم. آخه احساس میکردم هرچی نماز و دعا تو این اتاق خونده بشه قبوله. حالا خیلی از اون روزا گذشته، دیگه نه آقا جونی هست و نه اون اتاق و من هنوز دلم میخواد یه فضای اونجوری پیدا کنم برای خلوت با خدا. شما چی؟ شما تا حالا دلتون خواسته توی فضای خاص عبادت روزانتون رو به جا بیارین؟ به تعبیر دیگه اگه قرار باشه روزانه یه وقتی از زمانتون برای عبادت صرف بشه دلتون میخواد تو چه فضایی اتفاق بیفته؟ 30553-329-10551 با پیش شماره 025 و آقای یزدانی فضای مجازی
@rm_ مهربان باشیم. آدرس کانال های ماست، میتونن از این طریق هم با ما در ارتباط باشن.
بسیار خوب.
خب دوست عزیزی گفتن که در مسجد و یک امامزاده که سکوت همه جا حاکم باشه و همه مشغول عبادت باشن و هیچ صدایی جز ذکر و دعا نباشه. بله. جای شما خالی چند سال پیش در مسجد شهرستانمون اعتکاف بودیم و همچین سکوتی رو تجربه کردیم، همه مشغول دعا و نماز و ذکر بودن.
بسیار عالی.
آقای معمارزاده گفتن که سلام، فضای صحن رضوی دعای کمیل و مناجات شعبانیه. و آقای نوروزیان گفتن که اگر غیر جمعه باشه صبح و شبا میتونیم نیم ساعت زودتر به مسجد محل بریم.
بله.
ولی اگر جمعه باشه دوستان نیم ساعت زودتر برم مصلای نماز جمعه مون. دوست عزیز دیگه گفتن که از آقای مولایی بپرس شما دوست داری کجا باشی؟
خب طبیعتاً گزینه اول آدم دوست داره عباداتش رو تو مسجد انجام بده. ولی یه وقتی مثلا به هر حال شرایط جوریه تو اون تایم تو اون زمان، البته اونم عیب از ماست تا تنظیم نمی‌کنیم خودمون، ولی اگه واقعا راست بگیم یه جوری خودمون تنظیم می‌کنیم که نماز ظهر و مغربمون لاغل، یعنی وعده ظهر و شبمون حداقل تو مسجد باشه.
ولی ان شاء الله یه حسی رو تجربه کنم. این مولای من یه بار کنار جاده ماشینم خراب شد، مجبور شدیم بزنیم کنار.
بله.
تو بین قزوین تا دشت، دشتای خیلی بزرگی داره، هیچی واسه نماز خوندن. کم کم یکم رفتیم توی بیابون و رفتیم تو اون زمین ها، یه جاده باریکی درست کرده بودن، یک سکوت عجیبی حاکم بود از چند دقیقه، مثلا یه صدای ماشین میومد، حس کردم این تعلقات دنیوی که دور آدم نماشه بعضی وقتا نیاز داره یه چند وقتی
بود. الان علی رضایی قشقایی از اشاعره فارسن، پیامکشون روبرو منن، گفتن تو فضای کاملا خلوت در دامن طبیعت.
بله.
اینجا برای راز و نیاز و عبادت. بله. خدا
زیرا آسمان خوندن بعضی وقتا خیلی. بله. جذاب میشه.
گزینه داشتیم اتفاقا، این رو فرستادن. ممنون.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
ما اگر وقت هست یکی دو تا دیگه بخونم، اگر نتونم
برمیگردیم دوباره خدمت شما. اینجا مهربان باشیم عزیزان شنونده، با ما باشین.
شو باش،
کمی بیشتر بخند امروز
و کمی بیشتر مهربان باش.
بگذار لبخندت
چراغ دلی شود،
چراغ خانه روشن به شادمانی، جهان شده گلستان با مهربانی. چه عطر و بوی نابی پیچیده در شهر، تو هم بخنده ای گل رهاشو از غم بخنده ای.
خب آقای بهزادی عزیز اومدن توی برنامه از طریق تلفن و این صفحه از مجله صبحگاهی مهربان باشیم به نام آقای بهزادی است و بحث ورزش. سلام، صبح چهارشنبه بخیر.
سلام آقای مولایی عزیز، صبح شما هم بخیر باشه، صبح همه شنوندهای عزیز هم بخیر باشه. امروز ما میخواییم بحث دو روز گذشته رو شروع بکنیم. من سعی میکنم زودتر و با اجازه شما بریم سراغ بحث.
در خدمتیم قربان، بفرمایید.
خدمت از اون، اگر سوال خاصی هستش که من به سوالای شما پاسخ بدم، اگر نه که من چند تا نکته از اونا رو توضیح
لابلای نکاتتون اگر این مطلبم توضیح بدین که بعضی از خانواده ها که برای بچه هاشون ورزش های در نظر میگیرن یا بعضی از بزرگان که رشته های ورزشی انتخاب میکنن دو تا ورزش کنار هم انجام دادن رو، چون صحبت سر این بود دیگه که چه ورزش بکنیم چه ورزش نکنیم، این هم یه تحلیل روش بشه خیلی ممنون میشم. اگرم جاش نیست بحث های شما چیز دیگری است میذاریم برای روز دیگه.
نه پس من اول از سوال شما شروع میکنم و فکر میکنم بهترین جوابی که بشه به این سوال شما داد همون فرمایش پیغمبر عزیز اسلامه که رو سه تا نکته توصیه داشتش: آموزش سوارکاری، تیراندازی و شنا. فکر میکنم جواب این سوال رو با همین توصیه پیغمبر داده باشم. خب چه ایرادی داره که ما همزمان دو تا رشته سه تا رشته رو بخوایم کار بکنیم؟ فقط یه نکته هستش، این که رشته ها باید مربوط به هم باشه. به قول بچه ها یکیش شرق رو نگیره یکیش غرب رو بگیره.
بله.
و یه جوری باشه که مثل همین توصیه که پیغمبر کرده، سوارکاری به خاطر چابکی و چالاکی بدنه، تیراندازی به خاطر تمرکز بالای ذهنی و شنا هم به خاطر استقامت بدن. اینا همه به هم مربوط میشه و یه مجموعه ورزشی مناسبی میشه واسه این که یه ورزش مناسب، چند تا ورزش مناسب رو با هم بتونیم انجام بدیم.
بسیار خوب، بله.
اما در مورد انتخاب رشته ها یه چند تا نکته هست که باید بهش توجه داشته باشیم آقای مولایی. اینکه اولین نکته اینه که باید سعی بکنیم انتخابی داشته باشیم که فردا روزی ای کاش به وجود نیاد. چون دیدید بعضی وقتا بعضی مسائلی پیش میاد، میگیم ای کاش این رشته رو مثلا تو بحث ما ورزشه ما ورزشی میگیم، میگیم ای کاش مثلا این ورزش رو انتخاب نمی کردم، ای کاش توی یه رشته دیگه ای فعالیت می کردم. یه خورده تحقیق بکنیم، یه خورده بررسی بکنیم در مورد خودمون، فیزیک بدنمون، استعدادمون، تحقیق بکنیم یه رشته ورزشی مناسب با شرایط خودمون رو انتخاب بکنیم، فکر میکنم فردا رو اون ای کاشه حداقل کمتر به وجود
بیاد.
نکته دوم، انتخابی داشته باشیم که علاقه بیشترین ملاک رو توی این انتخاب داشته باشه.
خب.
با علاقه اگر بخوایم انتخاب بکنیم رشته رو، اگه علاقه وجود داشته باشه، استمرار توی ورزش کردن و تمرین کردنمون بیشتر میشه، مصر میشیم واسه اینکه پله‌های ترقی رو زودتر و بهتر به حساب پیشرفت بکنیم و پله‌های ترقی رو زودتر برداریم. نکته بعدی که بتونم بهش اشاره بکنم اینه که از پس امکاناتمون رشته بتونیم برداریم. چیزی نباشه که وسط را به خاطر حالا یه سری مسائل نتونیم ادامه بدیم. حالا حتما از نظر مادی منظور من نیست، امکانات میتونه فضا و جایی باشه که بچه ها میخوان فعالیت بکنن، نزدیک باشه، جای خوب و مناسب باشه، کادر مناسبی داشته باشه، از این دست صحبت ها.
بله.
و یه نکته دیگه هم این که انتخابی که میکنیم با مشورت و تحقیق باشه و به هر حال دنیای ورزش دنیای ورزش سخته خودشه، داره سعی کنیم تا حد امکان دست حمایتمون رو از پشت بچه ها بر نداریم و اگه روزی مسئله پیش اومد فکر پاک کردن صورت مسئله نباشه. یعنی اگر توی این مسئله به یه سختی به یه چالشی برخوردیم سریع بر نگردیم بگیم ای وای ما از پس این ورزش بر نمی آییم و زودی بیخیال اون ورزش بشیم و بریم سراغ یه ورزش و اصلا کلن ورزش رو بیخیال بشیم. پس حمایت خانواده ها هم بخش اصلی این مسئله هستش. و یه مسئله و نکته مهمی که هستش آقای مولایی، من فکر میکنم خانواده ها شناخت کافی، حالا یه عده ای از خانواده ها شناخت کافی نسبت به ورزش های دیگه ندارن. من فکر میکنم ورزش رو مثلا
محدود به چند تا رشته‌ای که میشناسیم
میکنیم. آفرین، رشته های محدودی مثل حالا ملموس‌ترینشون فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی، کاراته، اینجور چیزاست. ما فکر میکنیم ورزش همینه، ولی یه سری ورزش هایی هستش که شاید حتی ما اسمش هم نشنیده باشیم. اصلا آقای مولایی، ما
آقای بهزادی جانت سلامت، دلت روشن. این بحث از اون بحثایی که هم لازم انجام بشه و هم به نظرم از اونایی است که حرف میاره و خیلی گسترده هست. موافق هستین تا همینجا رو بسنده کنیم، بگذاریم یه تفکری تعاملی بکنیم روی این چیزایی که امروز از شما یاد گرفتیم، بعد این روزهای بعد ادامه بدیم که مطلبم از دستمون نره؟ موافق هستین؟
با افتخار در خدمتتون
ممنونم ازتون.
هر روزی که شما صلاح بدونید ادامه بدیم، چون من فکر میکنم این مسئله یه مسئله یه چالشی شده که وظیفه‌مه که این مسئله رو بهشون اشاره بکنم. فقط یه نکته رو من عرض بکنم، من فکر میکنم اگر هفته یک روز تو همین برنامه تو همین بخش اختصاص بدیم به معرفی یه سری ورزش‌ها، خیلی بهتر باشه. بله. خانواده‌ها بتونن ورزش‌های بیشتری
بشناسن و انتخاب‌های بهتری بشن. بسیار عالی، حتما همینطوره، چون ما با چالش‌های مختلف از این دست روبرو. مثلا میگن که طرف بخواد قدش بلند شه بره والیبال بازی کنه، همچین هست. یا مثلا آدمای قد کوتاه نمیتونن والیبال بازی کنن، همچین درسته. بنابراین اینا باید با هم بحث کنیم ان شاء الله هفته آینده. ان شاء
الله.
ممنونم از جناب بهزادی عزیز.
خواهش می‌کنم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا فردا. یا علی مدد،
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
هر کسی از طرز خود شد یار تو، ما به طرز طنز همراه توییم.
با عرض سلام آقای ملایی، آقای ملایی، شما کجا ما کجا؟ شما مرشد مایی، مجری برنامه هستی، ما یه دکه زیر پله تو این برنامه داریم. من کجا طاقت تو را دارم؟ اصلا با کسی که وقتی میگه حالتون چطوره آدم حالش جا میاد مگه میشه دعوا کرد؟ شنیدم که داشتید در مورد محل عبادت صحبت میکردید، ولابد فکر میکنید منم که طنز میگم اصلا قیافم به این حرفا نمیخوره. ولی مگه ما طنز پردازا کورو کریم که محل عبادتمون برامون مهم نباشه؟ من خودم دیروز توی مسافرتم به یکی از شهرهای ایران یه مسجدی رفتم که دور تا دورش نرده داشت، نه از این نرده عادیا که اگه نمیدونستم مسجده فکر میکردم شعبه بومی سازی شده گوانتانامو بوده و بعدن تغییر کاربری داده و شده موزه. می‌پرسید چرا موزه؟ آخه اگه نورپردازی لیزری و چراغ مخفی‌های هفت رنگش رو در نظر نگیریم که مثل شهر بازی بود، باز نمی‌شد از درهای چوبیش بدون چند تا سلفی رد شد. البته سنگکاری خوشگلش گاهی آدمو به غلط مینداخت که اینجا تالار عروسیه، ولی خب الحمدلله بانیان امر شجره نامه خانوادگیشونو به صورتی که زیاد از خود مسجد بزرگتر نشه سردر مسجد کاشیکاری کرده بودن، خدا خیرشون بده. من خودم شخصا یه لحظه یاد مسجد خلیفه افتادم که بهلول اسم خلیفه رو از سردرش پاک کرد تا ببینه نیتش خالصه یا نه، اما وقتی نگهبانشو با شکربرقی و باتوم دیدم با خودم گفتم مرد به خودت بیا، مگه اصلا نیت کسی که مسجد رو ساخته میتونه بد باشه؟ یه چند دقیقه که محو گلدسته های مسجد که یحتمل قرار بود صدای از اون رو به ملائک سفلا برسونه بودم که دیدم داره دیر میشه. رفتم داخل و چند دقیقه هم محو سقف مسجد بودم که احتمالا معمارش میخواسته بخشی از آسمون هفتم رو هم داخل مسجد داشته باشه، اما خب شاید عوارض شهرداری بهش اجازه نداده بود بیشتر از آسمون سوم رو رد کنه. بعدم محو کاشیای ایتالیایی و چراغای فرانسوی شدم و همونطوری که محو گشکاری سبک روم باستان بودم، باز محو جانمازای متبرک مکه و مهرای تربت اعلای کربلا و تسبیحای مشهدی که همشون جنس اصلی و درجه یک چینی بودن شدم، که یهو یه نفر زد روی پشتم و گفت سلام شما، و دیگه نذاش محو پرده ها بشم. منم خودم رو جمع و جور کردم و از محو بودن بیرون اومدم و گفتم خیال کچ هستم، نشناختی مگه؟ اوشونم خیلی محترمانه با دستاش منو به سمت بیرون هدایت کرد و گفت اتفاقا چون شناختمت دارم بیرونت میکنم. گفتم چون تو رادیو معارف کار طنز اجرا میکنم. گفت نه بابا، اتفاقا من از طرفداراتم، ولی امروز برای تودی و معارفه یکی از مدیران قرار نهار بدیم و فقط مهمونایی که کارت دعوت دارن و راه میدیم. هرچی هم گفتم نهار نمیخوام، فقط میخوام نماز بخونم، حالا فوقش یه موزم برمیدارم و یکم محو تابلو فرشای آلمانیتون میشم به کتش نرف که نرف. منم در حالی که خدا رو شکر میکردم که تو قم فقط دو سه تا از این مساجد هست و زیاد نیست، رفتم اون طرف بلوار توی یه نمازخونه بین راهی و با جانماز و مهر و تسبیح و پرده و فرش ایرانی و به همراه دو سه تا پیرمرد نورانی نمازم رو به چند جهت خوندم، چون یه طرف با زغال جهت قبله رو مشخص کرده بودن، طرف دیگه روی گچ دیوار کنده کاری کرده بودن، یه گوشه هم روی یه تیک کارتون با خودکار جهت قبله رو زده بودن که با باد جهتش عوض میشد. بعدش هم محو جمله روی بنر شدم که نوشته بود استفاده از کالای خارج